بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا و لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین عزیز و ارجمند. در خدمت شما هستیم با سوم جلسه حجت شناسی یا امام شناسی قرآنی. در جلسه اول مباحثی در رابطه با روش پژوهش و جایگاه قرآن کریم در منظومه معرفت دینی به عرضتون رسید و در جلسه دوم بحث قاعده عام استخلاف رو و آیاتی از قرآن در تایید اون به سمع و نظرتون رسوندیم که هر زمان خدای تبارک و تعالی در زمین خلیفه‌ای دارد که خودش او را نصب می‌کند. خب در این جلسه حالا وارد این بحث میشیم که وقتی خداوند در هر زمان خلیفه ای دارد، این خلیفه را چطور اثبات میکنه، یعنی این خلیفه را چطور معرفی میکنه اولا، و اون خلیفه خودش را چجوری به مردم اثبات میکنه. ببینید اول اینکه خدای متعال چه چیزی به آن خلیفه میدهد تا اون خلیفه میشود، دوم اینکه اون خلیفه چه چیزی ارائه میدهد برای اینکه بگه و اثبات کنه که خدا منو استخلاف کرده. دقت فرمودید. خب بحث عقلی، اگرچه حالا بحث ما در این جلسات موضوع ما موضوع قرآنی است نه عقلی، اما اشاره اجمالی بکنم، طبیعتاً وقتی هیچ کسی ولایتی بر عالم نداره غیر از خدای سبحان و اصل این است که هیچ کسی هیچ ولایتی بر هیچ کسی نداره، اصل اینه، اگر کسی بخواد ولایت پیدا کنه بر دیگران، ولی بشه بر دیگران، خلیفه بشه، حق تصرف در خدمت شما عرض میکنم امور دیگران داشته باشه، طبیعتاً خود اون حاکم اصلی، ولی به ذات، یعنی خداوند باید به او ولایت بده، یعنی باید به او اجازه بده که تو تصرف کن از سمت من در خلق من. این نسبه. دوم اینکه خداوند وقتی خلیفه قرار میده در زمین برای هدایت مردم، برای تعلیم و تزکیه مردم، طبیعتاً به او علم با آنچه که میخواد طبق او اداره بکنه رو هم عنایت میکنه، یعنی علمی به او میده که او بتواند آنچه خداوند میخواد، اراده خدا، دین خدا رو بفهمه و مردم یاد بده. پس اولین چیزی که به او میده حکم نسبه. دومین چیزی که نسبش میکنه، دومین چیزی که به او میده علمه. سوم اون کسی که خداوند در زمین قرار میده به عنوان خلیفه، اونی که خداوند در زمین قرار میده به عنوان خلیفه، یعنی مأمور برقراری حاکمیت خدا و تنفیذ اراده خدا در خلق باشه، اون هرگز نمیاد مردم رو به حاکمیت غیر خدا، حالا اون چه حاکمیت غیر خدا، حاکمیت شخص معین باشه که دیکتاتوری بهش میگن یا انتروکراسی بهش میگن، یا حاکمیت یک جماعتی باشه با شورا که بهش میگن دموکراسی، هرگز اون مردم را دعوت به الف و ب نخواهد کرد، بلکه تنها مردم رو دعوت خواهد کرد به حاکمیت خدا. حاکمیت خدا یعنی چی؟ نه اون چی که خوارج میگفتن لا حکم الا لله، یعنی هیچ کسی نباید حکومت بکنه در زمین، نه، بلکه البیعت لله و الحکم لله، یعنی همون کسی که خداوند در زمین به عنوان خلیفه قرار داده و نصب کرده، فقط او حق حاکمیت دارد و بس. همچنان که قرآن کریم میفرماد ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، آنهایی که با تو ای رسول بیعت میکنند آنها فقط با خدا بیعت میکنند. راست شد. پس البیعت لله یعنی بیعت با خلیفه الله در خلق، یعنی امام مهدی. خب خداوند وقتی خلیفه در زمین قرار بده این ستار بهش میده، قطعا این ستار قدر متیقنه، یعنی اولا نسبش میکنه، ثانیا علم بهش میده، ثالثا او مأمور به برقراری حاکمیت خدا خواهد بود نه حاکمیت دیگران. در نتیجه این خلیفه برای اثبات صدق خودش و حقانیت خودش هم همین ستار ارائه خواهد کرد، یعنی اولا حکم نسبی از سمت خدا خواهد آورد، کاری حکم نصب چیست انشاءالله روشن خواهد شد. دوم، این خلیفه علمی خواهد آورد که این علم برتری او رو بر دیگران اثبات میکنه، یعنی در حقیقت عجز مدعیان دیگر یا رقبای دیگر اثبات میشه با این علم. یعنی من آن علمی را آوردم از سوی خدا که شماها ندارید و کسی جز خدا نداره و او علم رو من داده. و سوم، او مردم را دعوت به حاکمیت خدا میکند. که حالا این دعوت به حاکمیت خدا یعنی چی؟ چجور این دعوت به حاکمیت خدا دلیل میشه بر حقانیت او؟ یک بحث دقیقی داره انشاءالله در جای خودش عرض خواهم کرد. خب ببینیم که این قانون معرفت حجت از نگاه قرآن کریم، قرآن کریم یک کلیاتی در رابطه با قانون معرفت حجت و اینکه اولین خلیفه خدا در روی زمین با همین قانون شناخته شده در سوره بقره بیان میکنه. می فرماید آیات 30 تا 34، و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من در زمین خلیفه قرار میدم، گفتند آیا در زمین کسی را قرار میدهی که فساد میکند در زمین و خونها میریزد در حالی که ما تسبیح میگوییم به حمد تو و تو را منزه میدانیم، مقدس میکنیم، تقدیس میکنیم؟ خداوند فرمود من چیزی میدانم که شما نمیدانید. خب در آیه 30 داره چی میگه؟ میگه خداوند گفت من این را نصب کردم، من این خلیفه رو قرار دادم. این هم قاعده اول، قانون اول شناخت حجت. ببینید وقتی اولین خلیفه خودش رو با این سه معرفی کرده و بعد خواهیم رسید که پیغمبر اکرم با همین سه آمده و تمام انبیاء بین این دو بزرگوار، بین اول الانبیاء و آخر الانبیاء، خاتم الانبیاء، با همین قانون و قاعده آمدن، یعنی این قانون و قاعده مسلم ثابت تخلف ناپذیر، تغییر ناپذیر، قرآنی است و عقلی است. بعدن اگر کسی مدعی بشود که این قانون نقض شده یا مدعی بشود چیزی به این قانون اضافه شده، او باید دلیل قطعی بیارد، چون اصل این بوده که اولین نبی رو، اولین خلیفه رو خدا در زمین قرار داده با همین سه نشانه. اول میگه من قرارش دادم، یعنی نص میکنه بر او، تنسیس. خب آیه 31 میفرماد و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. و به آدم آموخت آن اسمها را، همهشان را، سپس عرضه کرد آنها را بر فرشتگان. پس گفت به فرشتگان گفت خبر بدهید مرا به اسمهای اینها اگر راست میگید. شما اگر اولا هستید برای خلافت، همونجور که قبلا گفتید، گفتید ما تسبیح میگیم، تقدیس میگیم، چرا اینو خلیفه قرار دادین؟ پس شما خبر بدید این اسمها را، از این علم اسما باید بهرمند باشید. یعنی دلیل رجحان آدم علیه السلام، دلیل این که آدم خلیفت الله هست و شما نیستید، علمشه. آیه 32 ملاحظه کنید، و قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. گفتند منزهی تو خدایا، علمی نداریم جز این که تو به ما بیاموزی، تو علیم حکیم هستی. خب اقرار به عجز، البته اینو بتونم عرض بکنم، اما ملائکه چون نورانیت داشتن اقرار به عجز و اقرار به جهل کردن در مقابل خلیفت الله. یعنی اول یه اعتراضی کردن که چرا این رو نصب کردی؟ ما بهتر نبودیم؟ بعد وقتی اون برتری و تفوق علمی آدم علیه السلام بینا واضح و آشکار شد، گفتن که نخیر دیگه، ما جاهلیم، ما چیزی نمیدونیم. اما اونهایی که از سنخ ملائکه هستن البته اقرار به عجز و جهل میکنن بعد از عرضه علم خلیفت الله، اما دیگرانی هستن که در ادامه خواهیم دید سیرت شیطانی دارن، نه اینا اقرار به عجز و جهل نمیکنن. خب پس اینجا ملائکه اقرار به عجز و جهل کردن، گفتن ما نمیدانیم الا آنچه تو به ما آموخته باشی. خب آیه 33 قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اینجا خداوند فرمود ای آدم خبر بده آنها را به اسمهای آنها. پس هنگامی که آدم خبر داد آنها را به اسمهایشان، خداوند فرمود مگر به شما نگفتم که من غیب آسمانها و زمین را میدانم و میدانم آنچه را که پنهان میکنید و آنچه آشکار میکنید. خب پس با علم حقانیت او را و تفوق او را اثبات میکنم. دیگه چی؟ در آیه 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. و هنگامی که به فرشتگان گفتیم جملگی سجده کنید بر آدم، پس سجده کردند مگر ابلیس امتناع کرد و طلب بزرگواری کرد، طلب بزرگی کرد، استکبار کرد و از کافران بود. خب اگر ملاحظه کنید آیات شریفه‌ای که خوندیم رو، آیات 30 تا 34 سوره بقره، خیلی جالبه، به هر سه قانون معرفت و حجت اشاره میکنه. اولا که خداوند نسبش میکنه و نسب میکنه برو. ببینید نسب در مقام ثبوت یعنی که خدا نسبش کرده اینو. حالا ما از کجا بفهمیم خدا نسبش کرده؟ یعنی چه چیزی در مقام اثبات بیانگر این نسبه؟ میگه نسب. این خودش میگه من این اثبات. من خودش میگه من این رو بر شما خلیفه قرار دادم. این که خودش میگوید من این را بر شما خلیفه قرار دادم، یعنی این نس کاشف از نسبه، این نس نشانه آن نسبه، این بیان، این نس، این وصیت، این نس تشخیصی نشان دهنده و آیت و کاشف این است که من او را قرار دادم بر شما. خب خدایا تو این را بر ما قرار دادی، بر ما کجا بدونیم؟ یه خودم میگم بهتون اینی جایلون فلرز خلیفه. خب حالا خداوند چجور میگوید این رو انشاءالله در بحث بعدی خواهیم دید که خدا چجوری میگوید. بله اقسامی داره، گاهی وقتا مستقیما میگه، گاهی وقتا توسط خلیفهش میگه، خلیفهی به خلیفه بعد وصیت میکنه، یعنی اون خلیفه قبل که معصومه و اسمتش با قانون معرفت حجت اثبات شده و با شهادت خداوند اثبات شده، او می آید خلیفه بعد خودش را با اسم و اوصاف و القابش معرفی می کند. جعفر ابن محمد صادق این فرزندم خلیفه و وصی بعد از من بر شماست. یا اینکه بعد از یک فترتی مثل حضرت محمد و حضرت عیسی علیه السلام که طبق روایتش 400 سال فاصله بود، در کمال الدین ملاحظه کنید اهل سنت میگفتن 700 سال، شیعه میگه 400 سال. خب این 400 سال که فاصله بین حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بوده، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم وقتی میاد با نص حضرت عیسی استدلال میکنه، میگه من را معرفی کرده است عیسی در انجیل و موسی در تورات، اوصاف من رو بیان کردن اینه. پس ببینید حتما خداوند است که نسب میکند و حتما خود خداوند باید نسب بکند برو که آقا این رو من نسب کردم، این شخص رو با این اسم و اوصاف. اما این نسب الهی گاهی وقتا نسب مستقیم ملکوتی است، بحث مفصلی داره انشاءالله به آیتش میرسیم، گاهی وقتا نسب مباشر و متصل خلیفه و خلیفه بعده، یعنی اون خلیفه قبل که کلامش کلام خداست، کلامش کلام وحیه، او خلیفه بعد رو معرفی میکنه، و گاهی وقتا اون خلیفه با خلیفه قبل یک فاصله ای داره، اینو میگن نص غیر مباشر یا نص غیر متصل. یعنی مثلا حضرت خدمت شما عرض میکنم که آدم به آدم به شیس وصیت کرده و شیس به نوح وصیت کرده، حالی که به اینا فاصله است. ابراهیم علیه السلام به موسی وصیت کرد در حالی که بینشون فاصله است. به عیسی علیه السلام وصیت شده در حالی که بینشون فاصله بوده. عیسی علیه السلام به محمد صلی الله علیه و سلم وصیت کرد در حالی که بینشون فاصله بوده. و همین طور از قائم آل محمد که بعد از یک فترتی میاد، او هم از همین قاعده تخلف نمیکنه. یعنی او هم مانند تمام حجت های گذشته خداوند سبحان یک نسی خواهد آورد که اثبات خواهد کرد خدا من را به عنوان خلیفه معرفی کرده است در شما. حالا او چه جور نسی میاره؟ میرسیم بهش. پس اولش بر تمامترش که خدا بگه من اینو قرار دادم. این مسئله به حدی عقلی است از بس که واضح است بر بعضی مخفی شده. اینقدر مسئله آشکاره که از شدت آشکار بودنش بر بعضی پنهانه. ببینید یک مثال عقلایی خیلی ساده. الان شما یک کارخونه دارید، اگر کسی بیاد بگه که آقا من مدیر کارخونه هستم، شما از اون چی میخواهید؟ میگید آقا صاحب کارخونه تو رو معرفی کرده یا خودت داری ادعا میکنی؟ اگه صاحب کارخونه تو رو معرفی کرده، خب بیار اون معرفی نامه رو، بیار اون خدمت شما عرض میکنم که حکم معرفه رو بیار. یعنی همه عقلا اینو میفهمن که اگر کسی آمد ادعا کرد من مدیرم، من ولی هستم، من حق تصرف دارم، من از سمت مالک یک حقی، یک اذنی دارم، همه میگن خب حکم تو بردار بیار. حالا این حکمی که میاره چی جوریه؟ یک وقت آقا مالک تشریف دارن همونجا، مثلا میان بله، میگن که بله ایشون رو از این به بعد مدیر کارخونه قرار دادم، ازشون اطاعت کنید. ببینید یک وقته که خدمت شما عرض میکنم نه ایشون در اروپا تشریف دارن، در جد امکان رؤیت حسی این صاحب کارخونه نیست. خب اون یک نامه ای میده با مهر امضا خودش، بعد یک نشانه ای میده همراهش، یه نشانه ای میده که آقا این جلی نیست، مال خودمه و من ایشونو قرار دادم. یه وقته که اون مدیر سابق رو مگه خود صاحب کارخونه نصب نکرده بود؟ بله، مدیر سابق میاد میگه که رئیس کارخونه من گفته که آقای مثلا آقا جواد هستن مدیر بعدی. یعنی اون مدیر قبلی میاد مدیر بعدی رو معرفی میکنه از سمت صاحب کارخونه. یعنی تمام اینه حجته و تمام عقلا این رو میفهمن، یعنی اصلا عاقلی نیستن که شک بکنه در این موضوع. آقا وقتی تو میای میگی من مدیر هستم، این صابخونه بالاخره بی صاحب، این کارخونه بی صاحب نیست. ببینید مشکل عده زیادی از مردم و حتی مدعیان دین اینه که گمان میکنن عالم بی صاحبه، عالم مالک نداره، داره که عالم صاحب داره. اول این رب العالمین، عالم صاحب داره. پس اگر قراره کسی بیاد ادعا بکنه من ولی هستم اینجا برای شما، ولایت دارم برای شما، حالا به هر اسمی، این باید از سمت اون صاحب عالم یک حکمی داشته باشه، بگه آقا منو معرفی کرده. حالا چی جور معرفی کرده، با چه کیفیتی معرفی کرده، اصلا معرفی کردن خدا یعنی چی، همون یه بحث دیگه است. اما اصلش اینه، نص بیاره بگه خدا منو معرفی کرده، همون جور که صاحب خونه باید نص بکنه بگه آقای مدیر جدید شماست. حالا چی جور نص بکنه، یا مستقیم میاد میگه، یا اون مدیر قبل میاد مدیر بعد معرفی میکنه، یا ایشون از اروپا مثلا حکم میزنه و این حکم رو خدمت شما عرض بکنم که میرسونه به گونه که واضحه که آقا این حکم ایشونه. به هر حال به هر کدوم از این طرق سگانه باید نص بکند، برای اینکه بنده ایشون رو قرار دادن به عنوان مدیر. اون مسئله عقلیه. باز برگردیم به اون مثال عقلی، ببینیم که آقا این که میگیم قرآن کریم نهایت عقلانیته، دین با عقل هیچ تعارضی نداره. ببینید بعضی مسائل عقلی از بس که ساده هست، اون وقت گاهی وقتا نخبگان علوم عقلی هم ازش غافل هستن متاسفانه. خب اون کسی که میاد میگه من مدیر شدم از سمت صاحب کارخونه چی میاره؟ اولین چیزی که میاره میگه من نصب کردم. خب اون صاحب کارخونه چی بهش میده؟ اول یک نص، یا من اینو قرارش دادم برای شما مدیر. دوم اون علمی که برای اداره کارخانه بهش نیاز داره و دیگران این علمو ندارن بهش میاموزه. مثلا آقا گاو صندوق رمزش چیه؟ خب اینو کی باید بدونه؟ مدیر باید بدونه. دیگران باید بدونن؟ ابدا. مثلا اگه دیگران بدونن که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه که. آقا شماره حساب رمزهای مثلا حساب های فلان که ایشون داره باش کار میکنه چیه؟ خب این باید بدونه. دقت کردی؟ پس اون صاحب کارخونه و مالک اون علمی که این آقا بهش نیاز دارن بهش میآموزه. علمی که برای چی بهش نیاز داره؟ برای اداره کارخونه، طبق مشروع و دستور و قانون مالک. اما آیا باید مثلا اطلاعات و آمار لیگ برتر اروپا رو هم بهش بیاموزه؟ آیا هیچ ملازمه عقلی هست؟ آقا چون تو مالک کارخونه هستی و این آقا رو به عنوان مدیر کارخونه انتخاب کردی و نصب کردی، این باید اطلاعات لیگ دست اول مثلا باشگاه‌های اروپا رو بدونه. کیم چه حرفی میزنه؟ گرم هم ربطی نداره. من این رو قرار دادم برای شما برای اینکه کارخونه رو اداره کنه. پس این علم رو لازم دارد. چه علمی؟ علم به نحوه اداره کارخونه، اطلاعات کارخونه. اون اطلاعاتی که استقرار دین نداره و نباید داشته باشه. دقت کنید این نکته. پس علم خلیفت الله چه سنخیه؟ خلیفت الله میاد بر اساس اراده الهی یعنی دین خدا جامعه رو اداره کنه. او باید بر زیر و بم و ریز و درشت و محکم و متشابه و ظاهر و باطن و تعبیر و تفسیر وحی الهی واقف باشه، به ملکوت خدا واقف باشه، چون میخواد طبق اون وحی الهی جامعه رو اداره کنه. اگر کسی آمد و مدعی شد که این لپتاپ برای من هست، ببینید اولین چیزی که عقلا ازش میخوان چیه؟ میگن که خب این الان مشتبه شده، میگن آقا این لپتاپ الان رمز داره، ما نتونستیم واردش بشیم. دیدیم، میگن بیا نشونه بده تحویل بگیر. میگن شما اگر که صاحب این هستی، یه اماره و یک دلیل روشن برام اینه که شما این رمزش رو بزنی وارد بشی توش. اگر رمزش رو زدی یا وارد شدی توش، معلوم میشه که بالاخره مال خودته. یا اگر مال خودت نیست، اون کسی که این مالک اینه تو رو فرستاده. دقت فهموندی؟ خب حالا برگردیم به اون مثال. صاحب کارخونه وقتی میگه من این مدیر رو نصب کردم، خب همین که میگه مدیر رو نصب میکنه اول، بعد علم بهش میده و بعد اون کارگران و پرسنل رو دستور میده، میگه ازش اطاعت کنید. دقت کردید؟ این روال عقلایی عادیه. پس سه چیز شد: اولا نصبش میکنه، در ثانی علم بهش میده، و ثالثا میگه ازش تبعیت کنید. درست شد؟ این سه چیز رو مالک به مدیر میده. طبیعتا اون مدیر هم با این سه تا استدلال میکنه. اول میگه من حکم نصب دارم، منو معرفی کرده، نصب کرده بر من. دو، علمی که شما ها ندارید من دارم. سه، من شما رو امر به اطاعت از همان مدیر منصب از سمت مالک میکنم، نه کسی دیگه. کسی که منصب از سمت خداست آمده برای برقراری حاکمیت خدا، نمیگه خب خدا البته منو نصب کرده، اما خب اون که ولش کن، کش که خودمون بشین دور هم دیگه شورا برگزار کنیم، صحیفه برگزار کنیم، یک ولی امر مسلمین درست کنیم، انتخاب کنیم. نه، ابدا این نمیگه. میگه من رو خدا نصب کرده است، پس اطیعونی، اتقوا الله و اطیعون، از من اطاعت کنید، از من اطاعت کنید. خب حالا اگر از من اطاعت نکردید، شورا و مثلا دموکراسی برگزار کنید، خب بکنید، من امضاش نمیکنم، من کار به اون ندارم، او باطله. و هر کسی هم که تون شورا انتخاب شد، او برای شما شاید معتبر باشه، اما اون خلیفه خدا نیست، اعتباری ندارد. لذا بارها عرض کردم در سقیفه بنی ساعده مهم نبود چه کسی انتخاب بشه، اگر به جای ابوبکر سلمان فارسی هم انتخاب میشد، او هم طاغوت بود، چون از اساس خانه از پای بس ویران است، حکم از آن خداست و خداست که انتخاب میکنه. خب پس خلیفه ای که از سمت خدا میاد با سه قانون خودش رو معرفی میکنه. اولی که میگه من نصب کرده، اینم دلیلش. علم به من داره، اینم دلیلش. اطاعت من رو واجب کرده، اینم. من شما رو به اطاعت کسی، دیکتاتوری و دموکراسی امر نمیکنم، راضی هم نیستم، و به خاطر همینه که اتفاقا این سومی، یک سوال خیلی ساده، چرا تمام انبیا و مرسلین و اوصیا کشته شدن به دست طاغوت‌های زمان خودشون؟ آقا مثلا چرا عرفا اینطور نمی‌شدن؟ چرا فقها اینطور نمی‌شدن؟ خب فقها، عرفا، ذوی الحقوق فلان راحت زندگی کردن، شادی کردن بین مردم، بالاخره گاهی وقتا یه بد اخلاقی شده باشون، گاهی وقتا هم تعبیرشون گرفتن. اما این صنف خاص، دقت کنید، نبی، رسول، چرا همیشه مقهور تواغیت بودن؟ همیشه اذیت و آزار شدن، همیشه دعوا بوده. همیشه اینا رو زندان کردن، کشتن، خودشون به انصارشون. یه سوال، مگه چی میگفتن اینا؟ آقا ده دعوت به اخلاق میکردن، خب مگه کسی دعوت اخلاق میکنه میگیرن میزننش. الان شما به در صحنه علنی سازمان ملل بگی مردم، ای سران کشورهای غرب و شرق، اخلاق الهی داشته باشی، رنگ و بوی خدا بگیرید. مگه کسی با این آدم دعوا میکنه که چرا میگه اخلاق؟ دزدی نکنید، دروغ نگید. خب دقیقا نقطه تقابل انبیا و جبهه مخالف، این جبهه تاریکی و ظلمت از کجا شکل میگیره؟ از اونجا که میگه فتاق الله و حتیمون اسجدو لآدم، یعنی هیچ کسی حتی حاکمیت ندارد غیر از خلیفه خدا، اون که خدا نصب کرده. اینو که میگه همه وضع عالم میریزه به هم دیگه. چرا؟ چون دیگه نمیگه من بازی تو بازی، میاد بازی رو به هم میزنه، زمین بازی رو به هم میزنه، همه طبقات عالم با هم یک کنار میان، ولی با خلیفه خدا هیچ کدومشون کنار نمیان. چرا؟ چون اون نمیاد بگه که حالا من بازی تو بازی، تو دموکراسیت باطل بود، تو انتخابات تقلب شد، دوباره انتخاب کن، من انتخاب میکنم مردم، منم مرشح میشم. نه ابدا. اون میگه این خانه از پایبست ایران است. اون میگه اساسا شما چه حقی داشتید حاکم انتخاب کنید؟ مردم انتخاب کردن، مردم چه حقی داشتن خلیفه برای خدا تعیین کنن، ولی تعیین کنن؟ خلیفه و ولی رو خدا تعیین کرده، تا اون خلیفه و ولی هیچ کدوم از شما نیستید. این یعنی کل رایت انطور فهم قبل قیام القائم فهوه فصاحبا طاغوت یا عبد من دون الله عز و جل. هر پرچمی قبل از قیام القائم بلند بشه، بگه آقا دعوت بیاد ما بیعت بکنید، میخوایم مثلا حکومت اسلامی درست کنیم، قیام کنیم، فلان کنیم، مثلا با شعارهای قشنگ، همین شعارهایی که بنی عباس دادن، بنی امیه به شکلی دادن، همه دادن دیگه و امروز هم میدن. میگه بیایید با من بیعت بکنید، پرچم بلند میکنه، میخوایم اراده خدا رو برقرار کنیم، حکومت اسلام رو. حضرت فرمود هر حدیث به طرق متعدد و به تواتر معنوی رسیده، فرمود هر پرچمی قبل قائم بلند بشه، صاحب آن پرچم طاغوته، هیچ تعارفی هم نداریم با هیچ کسی، به جای خدا پرستیده میشه اون شخص. یعنی خدا که رو نصب نکرده که، خدا بهش نگفته که قیام کن چند صد هزار نفر آدم بکش بخاطر این. اصلا خدا او رو در شأنی ندیده که اون رسالت روش بده و بگه که تو میتونی حاکمیت دین خدا برپا کنی، چون اصلا تو دین خدا رو نمیشناسی، علم معصومانه نداری. اما خودش تشخیص داده دیگه، مردم شما به جای خدا بده از من اطاعت بکنید، این میشه صاحب طاغوت. تمام جنگ تاریخ، جنگ نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ انبیا و در حقیقت اشقیا در مورد همین بوده که اونا میگفتن خانه از پای بس ویران است، فقط اتقون لا و اتیمون اسجدو لآدم، تبعیت از خلیفت الله بکنید. و الا اگر این رو حذف بکنید، این جنبه که پایه و اساس سیاست انبیا، سیاست الهی همینه، اینو بذارید کنار، هیچ کدوم از اهمیتال کشته نمی‌شدند، هیچ کدوم از انبیا کشته نمی‌شدند، بلکه مانند علما، مانند افراد نجیب محترم در بین مردم زندگی می‌کردن و شاید به اکثرشون هیچ رنج و آزاری نمی‌رسید. پس اول اون صاحب کارخونه میگه یک کسی رو نصب میکنه، بعد بهش علم میده، بعد میگردش تبعیت کنه. حالا اون مدیر کارخونه با تو چیزی استدلال میکنه با همین ستا؟ اول میگه صاحب کارخونه منو نصب کرده، اینم حکمم. دوم میگه علم من داده، اینم علمم. سوم میگه امر به اطاعت از من کرده، پس منم امر به اطاعت از مدیر منصب کارخانه میکنم، هیچ کسی دیگه حقی در این امر نداره. خب در آخر آیه 34 میگه به ملائکه گفتیم سجده کنید به آدم، اطاعت کنید. این سجده، سجده پرستش نیست البته. این بخواییم در قرآن کریم نمونه برای ذکر بکنیم، اونجایی که حضرت یوسف علیه السلام بعد از مدتها برادرانش و پدر و مادرش مشرف شدن به محضرش، چیکار کردن؟ همه سجده کردند بر یوسف. این به این معنی نبود که اونها یوسف علیه السلام رو به جای خدا به عنوان رب و اله اتخاذ کردن، علیه عزب الله، نه خیر، سجده در مقابل خلیفت الله، خضوع تسلیم. و به ملائکه گفتیم سجده کنید به آدم، یعنی از این اطاعت کنید، حق اطاعت از این دارید و حق اطاعت از هیچ کس دیگری ندارید و همه تو موظف به اطاعت از این هستید، یعنی حاکمیت از آن خداست، یعنی همون پرچم امام مهدی البیعه لله، بیعت مخصوص خداست، هیچ کسی دیگری پرچم هدایت نداره، پرچم حق نداره، هر کسی که باشه با هر مشروعی که آمده باشه میشه طاغوت. ببینید طاغوت بودن طاغوت به خاطر نیست که اون آدم بدیه، به خاطر اینه که او حق نداره، ولایت نداره، و با اینکه ولایت نداره مدعی ولایت شده. یه مثال بزنه، آقا این خانه مال شماست، این خانه که نشستید مال شماست، درسته؟ خب الان این خونه که مال شماست کسی بدون اجازه شما حق ورود و تصرف در این خانه را نداره. حالا من دو تا مثال برای شما میزنم. یک آدم عرق خور قدار کش لات بی سر و پای بدکاره، این مثلا بیاد داخل خونه شما در رو بشکنه و قلدری کنه، خب این قاصبه. چرا قاصبه؟ نه به خاطر اینکه لاته، نه چون چاقوکشه، نه چون عرق خوره، چون تو خونه غیر از خودش بدون اجازه ورود کرده. همه بهم میگن قاصب. حالا فرض فرمایید که حاج آقای معمم منظم اتکلون زده لباد پوشیده خیلی مرتب اماما چیناش خیلی قشنگ دوستان تنظیم شده، ایشون ساعت 12 شب بیاد در خونه رو بشکنه وارد بشه بدون اجازه، بعد شما آیا تو خواهید گفت که نه خب ایشون که بالاخره حاج آقاست دیگه؟ بالاخره آقا تو حاج آقا باشی یا لات قدار کش باشی فرقی نداره، خونه مال تو نیست. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم الا ياذن لكم وان زيد لكم الجام فرجوا و ازدا لكم. قرآن کریم میگه خونه ای که خونه خودتون نیست وارد نشید مگر اینکه اجازه بهتون بدن، و اگر بهتون گفتن برگردید این برای شما پاکیزه تره. مهم نیست اون کسی که آمده کیه، ابوبکر باشه یا سلمان فارسی فرق نداره، طاغوته. اینکه ما اینو برای چی توضیح دادم؟ برای اینکه بعضی وقتا این کلمه طاغوت تکرار میکنن بعضیشون برمیخوره. میگم حرف طاغوت نزنید، طاغوت فقط مثلا شاه پهلوی بود. نه عزیز من، طاغوت بقا یعنی چی؟ طغیان کرد، از مرز خودش گذشت، یعنی اون کسی که وارد خونه میشه که خونه خودش نیست. آقای فلان و بیسار بهمان آدمای خوبی بودن ان شاء الله، نمیدونم ان شاء الله آدم خوبی بودن، ان شاء الله در اعلا علیین ملکوت باشن، اما نسبی بوده پشت سرشون از خدای متعال، یعنی خدا و رسول خدا اینها رو به عنوان خلیفه معرفی کردن که حق دارید ولایت بر مردم اعمال کنید؟ ابدا. اگر دارن یک نسب دلیل بیارن، وقتی نذاره میشه طاغوت. حالا طاغوت خوب دارن، طاغوت بد دارن، طاغوت مثلا خاکستری، اینا مهم نیست. اونی که اومد خونه شما رو قصد کرد اگر قدار کش باشه طاغوته، اگر یک روحانی معتمد محلم باشه بدون اجازه ما تو خونه شما اینم طاغوته، فرقی نداره، انشالله واضح شده باشه. خب اما یه اشاره به این سه بند اصلی قانون معرفت حجت کردیم. این که خدای متعال آیا در جای دیگری هم به این اشاره کرده؟ بله، تقریبا میتونم بگم هر جا که از قرار دادن یک رسولی، خلیفه‌ای، فرستادن یک موعودی سخن گفته قرآن کریم، به وضوح تمام این اصل تنصیب و تنصیص یا اون سایر فقرات قانون معرفت حجت رو بهش بیان میکنه. این که عرض میکنم با تکیه بر اینه که تمام قرآن رو با این نگاه مطالعه کردم و آیات رو استخراج کردم، عرض میکنم تقریبا هر جا که از استخلاف خلیفه یا فرستادن رسول منجی موعودی صحبت کرده، اینا میگه پشت سرش که او رو با چه چیزی فرستادم و او چجور حق کند خودش اثبات کرد و معاندین و منکرین و مبتلین چرا و چه بهانه‌ای او رو تکذیب کردن. بسیار زیباست این موضوع. خب میبینیم در جریان حضرت ابراهیم و ادبتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. هنگامی که پروردگارش ابراهیم را امتحان کرد با کلماتی، پس ابراهیم اون کلمات را تمام کرد، خداوند گفت من تو را برای مردم امام قرار دادم، گفت و از ذریه من هم امام خواهند شد، گفت عهد من، ببینید امامت عهد خداست، این عهد خداست، عهد مردم نیست. میگه عهد من به ظالمین نمیرسه. حالا بحثای مختلفی داره زیر این آیه شریفه که الان نمیخوام بهش بپردازیم. مثلا این آیه داله بر عصمت امام هست. چطور؟ اینکه خداوند اولا در جواب حضرت ابراهیم نگفت که اولاد تو امام میشن و نگفت نمیشن، اما در جای دیگری فرموده آل ابراهیم، آل ابراهیم حجت شدن، خلیفه شدن. پس نه به طور مطلق گفته آل ابراهیم حجت میشن همشون، نه گفته که آل ابراهیم همشون حجت نمیشن. اجمالا در جای فرموده که آل ابراهیم حجت شدند، اما در اینجا سوره بقره میفرماد لا ینال عهد الظالمین، عهد من اون امامت به ظالمین نمیرسه. یعنی کسی اگر در عمرش یک بار ظلم کرده باشه عهد امامت بهش نمیرسه. یعنی چی؟ یعنی بله ابراهیم به اولاد تو میرسه، در آل تو جریان دارد امامت تا قیامت، اما اون ظالمینشون که ظلم کردند نخیر، بلکه اونهایی که ظلم نکردن معصوم هستند، به اونها خواهد رسید. خب جا میگه من تو رو امام قرار میدم. باز سوره اعراف رو میخونیم، آیت 104 تا 109، آیت خیلی جالبی است. میگه و قال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسی علیه السلام اومد سراغ فرعون گفت ای فرعون من فرستاده ای از رب العالمین هم، حقیقا علی ان لا اقول علی الله الا الحق، من شایسته است حرفی بر خدا نبندم، چیزی رو از قول خدا نقل نمیکنم مگر اون که حق است. قد جئتکم ببینه، من بیانه براتون آوردم از ناحیه پروردگارتون. قد جئتکم من ببینه من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، من براتون بیانه آوردم از ناحیه پروردگارتون، پس بنی اسرائیل به من بفرست. خب حالا بیانه یعنی چی؟ باز با قرآن کریم خواهیم گفت این بیانه چیه، وصیت. قال ان کنت جئت بآیه فأتی بها ان کنت من الصادقین. ببین حضرت موسی که اومد گفت من چی آوردم؟ در آیه 105 گفت من بیانه ای از سمت پروردگارتون آوردم، پس باید اطاعت کنید از من، بنی اسرائیل بفرست ما هم بیان. فرعون چی میگه؟ به موسی بیانه آورد. فرعون میگه ان کنت جئت بآیه، اصلا در مورد بیانه حرف نمیزنه، و بیانه مال خودت به ما کار نداره. اگر آیه، آیه یعنی معجزه، آیه در دعوت رسول الله وقتی به کار میاد یعنی معجزه، مثل سلطان مبین، سلطان مبین یعنی معجزه آشکار. میگه اگر معجزه آوردی پس اون معجزه رو نشون بده اگر از راستگویان هستی. یعنی چی؟ حضرت موسی بیانه میاره، یعنی اون چیزی که برای شناخت و معرفی و اثبات و حجت لازمه و کافیه بیانه است و حضرت موسی اونو میاره. اما فرعون که مستکبر و متکبر هست و طاغوت هست میگه اونو ولش کن، اگر معجزه آوردی معجزت رو نشون بده، اگر راست میگی، یعنی اگر معجزه نشون ندی دروغ گویی. پس این منطق، منطق فرعونیه، خیلی واضحه. خب حضرت موسی ببین قائم بود، منجی بود، قرار بود تمدن عظیم تشکیل بده، پایگذاری کنه. اینجا خدای متعال، ببینید اکثر مواقع در قرآن که این به بحث معجزه خواهیم رسید، اکثر مواقع که طلب معجزه کردن انبیا، طلب معجزه اینها رو رد کردند. مثلا معجزه نمیاریم، معجزه به دست خداست، به اذن خداست، و شما معجزه هم ببینید تکذیب میکنید و میگید جادوه و کفر میبنزید. اما اینجا اتفاقا آیه 107 میگه فالقا عصا فاذا هی ثعبان مبین، عصاشو انداخت شد اژدها، و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین، دستشو از جیب در آورد روشن شد دست حضرت موسی. خب دو تا معجزه اینجا نشون داد. نتیجهش چی شد؟ آیه 109 نتیجهش رو میگه. قال الملأ من قوم فرعون، بزرگان قوم فرعون و ریش سفیدان و علما و درباری ها و اینا گفتن ان هذا لساحر علیم، این یک جادوگر کارکشته داناست، یک سر قرآنی داره. چرا انبیا معجزه نمیارند؟ اولا لازم نیست، شما باید به غیب ایمان بیاری. در ثانی وقتی هم که معجزه ببینند خواهند گفت جادوه، و به خاطر همین رزالت و خباست و پلیدیشون چند برابر خواهد شد و مستحق عذاب عاجل خواهند شد، کما اینکه آل فرعون شدند. نکته جالب اینجاست که میگه و موسی گفت به فرعون که من فرستاده هستم و براتون بیان آوردم. خب ما برامون سوال پیش میاد که این بیانه چیه؟ برای اینکه بفهمیم بیانه چیه باز به قرآن کریم مراجعه میکنیم. بیانه چیه؟ آیه چیه؟ سوره طه آیه 133 و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه اولم تأتهم بیانة ما فی الصحف الاولى. آنها مشرکین گفتن چرا یک معجزه از ناحیه پروردگارش نمی آورد؟ یه معجزه بیاره تا ما بفهمیم که رسول راست میگه. قرآن کریم فرماد که مگر بیانه ای که در صحف اولا بود، صحف یعنی اون کتابها، کتابهای مقدس، مصحف، اولا یعنی گذشته قبلی، در کتابهای مقدس قبلی، مگه بیانه این رسول برای ما نیامده؟ مگه بیانه این رسول رو در کتابهای مقدس گذشته ندیدن؟ پس چرا طلب معجزه میکنن؟ بهانه میگیرن. بله تو معجزه لازم نداری. دقت کنید، میگه بیانه ای که در کتابهای مقدسه، پس این بیانه، بیانه یعنی شاهد، بیانه یعنی شاهد. خب شاهدی که در کتابهای مقدسه یعنی چی؟ یعنی همون بشارت، همون نص تشخیصی، همون وصیت انبیاء گذشته که به حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کردن، نص کردن. میگه این براتون اومده. با وجود این دیگه بهانه معجزه خواستن فقط از سر کفر و جهوده. خب باز ببینیم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به چه دلیل حقانیت خودش رو اثبات میکنه، چرا حجت هست بر اهل زمان خودش. میبینیم الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث الى اخر. سوره اعراف آیه 156 قبلش میگه متقین. بعد متقین کی هستن؟ در آیه 157 میگه آنهایی که تبعیت میکنند از رسول نبی امی که میابند او را نوشته شده نزد خودشان در تورات و انجیل. تبعیت میکنند از رسول نبی امی که نزد خودشان در تورات و انجیل نوشته شده. سوال این که رسول الله را در تورات و انجیل نوشته بودن یعنی چی؟ مثلا عکس حضرتو کشیده بودن؟ چی نوشته بودن؟ خودتون مراجعه کنید به کتاب مقدس، یک سری اوصاف گفتن و یک اسم که تازه اسم تو ترجمه اومدن چیکار کردن؟ ترجمه نکردن که مثلا اسم مبهم بمونه بر یهود و نصارا بگذاریم. اما بشارت و وصیت شده به محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اوصافی درباره او و زمان قیام او گفته شده. میگه این رسولی که در تورات و انجیل نزد خودتون موجود هست از این باید تبعیت بکنید. سوره طه 133 چی میگفت؟ میگفت باید این بیانیه‌ای که در صحف گذشته در کتاب‌های مقدس گذشته است با این قبول کنید رسول رو. بهانه آیه و معجزه خواستن بهانه کافرانه است. خب پس بنابراین بحث جمع کنیم. قانون عقلی معرفت حجت رو دانستیم. خیلی خیلی موضوع ساده است، از شدت سادگی بر بعضی پنهان شده. دو، دیدیم قرآن کریم اولین خلیفه خودش رو با همین قانون اثبات کرده. میگه اولین خلیفه که آدم بود و با همین معرفی کردیم. و دیدیم که انبیاء بعد هم همینطور اول می نسل تشخیصی ارائه میدن، به ما وصیت شده، بیانه آوردم، حضرت موسی میگه من بیانه آوردم. سوم دیدیم که مستکبرین در مقابل هم همیشه میگن چی بیارید؟ معجزه بیارید، یه معجزه مادی بیارید که ما بفهمیم که شما قدرت فوق‌العاده دارید و ما نمیتونیم با شما در بیفتیم. یعنی فقط در این صورت هست که ما به شما ایمان میاریم. مستکبران منطقشون اینه اگر یک قاعده بیاری، یک کار عجیب غریبی بکنی که ما بفهمیم که اصلا ارزه نداریم با تو مواجه بشیم، با تو مواجه بشیم پودر میشیم، در اون صورت بله دیگه، خب بله معذرت میخوام. اولاق هم به همین کیفیت وقتی که یک چارپا هم به همین کیفیت اطاعت میکنه. خب پس فضیلت انسان مؤمن برای یک اولاق چی شد؟ یک اولاق هم وقتی ببینه که آقا توان نداره، این صاحبش هم شلاق داره، هم زور داره، این قدرت، خب این تبعیت کردن اولاق از صاحبش، اینو بهش نمیگن ایمان دیگه. یا ایها الذین آمنو نمیگن ای اولاق هایی که ایمان آورید، یعنی انسان هایی که با اختیار ایمان آورید، یعنی آقا میتونی برای رسول ازش تخلف کنی و اطاعتش نکنی. چرا؟ چون یه انسان عادیه مثل شما. حالا بحث معجزه در جلسات بعد انشالله مفصل در خدمتتون عرض خواهیم کرد. اما پس اولین رسول، اولین خلیفه با این قاعده اومده، عقل میگه این قاعده است و رسول خاتم با همین قاعده اومده و حضرت ابراهیم با همین قاعده اومده و داوود با همین قاعده اومده، حضرت موسی با همین قاعده اومده و اوصیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی خلفا تا روز قیامت هم با همین قاعده خواهند آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.